Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
این پادکست سابات از خانواده پادکست تیمچست. قاعده خیلی بروز و جدید تاجران کالا و مواد اولیه اینه که چین نصف هر چیزی رو که میخره مصرف میکنه. چین در این سالها در کنار تمایل بالاش برای مصرف انرژی، فلزات و مواد اولیه مرزهاش رو هم به روی تاجران خارجی باز کرده و به نظر میاد نقشه های بزرگی در سرش داره. سلام، به سابات خوش اومدین. من سینا موسوی هستم. سابات در معماری ایرانی فضای سایه‌داریه که مردم در مناطق سرد و گرم برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می‌بردن و بعد از رفع خستگی و گفتگوی کوتاه با حاضرین به مسیر خودشون ادامه می‌دادن. من در سابات همین کار رو دنبال می‌کنم و هر بار موضوعی که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می‌کنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. این اپیزود قسمت پنجمه فصل سوم پادکست تیمچست که در تیر ماه و مرداد ماه 1401 ضبط و در مرداد ماه منتشر میشه. موضوع این اپیزود در مورد اینه که چین چطور در صدد افزایش نفوذ خودش در بازار کالا و مواد اولیه است. کمتر بحرانی مثل بحران جهانی انرژی تونسته نفوذ چین رو در بازارهای کالا و مواد اولیه نشون بده. اگرچه که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی کمبودها رو به علتهای مختلفی نسبت میدن، اما همشون چین رو یکی از علتهای اساسی و مهم میدونن. رونق اقتصادی پساکووید چین و همزمانیش با تابستون گرم منجر به افزایش تقاضا برای نیرو و برق شد. دو مورد از منابع اصلی تأمین برق چین یعنی زغال سنگ و نیروی هیدرو الکتریک به ترتیب در نتیجه موانع زیست‌محیطی در اون قرارداد پاریس و بروز خویسالی‌ها رو به کاهش گذاشتن و چین نیازش به راه‌های دیگه بیشتر شد. این کشور اول سعی داشت که ظرفیت تولید برق رو با واردات گاز طبیعی مایع یا LNG به چرخه تولید برق خودش تکمیل بکنه و مشکل رو حل بکنه. واردات LNG این کشور در سال جاری یعنی 2022 از مدت مشابه سال گذشته در سال 2021 14% بیشتر شد. این افزایش واردات به چین باعث بروز موج افزایش قیمت‌ها در کل جهان شد. مثلا با تغییر مسیر محموله‌های LNG به سمت شرق در تابستون، اروپا با کمبود گاز مواجه شد. همزمان با همه اتفاقات، روسیه هم به اوکراین حمله کرد و اوضاع بدتر شد، قیمت‌ها بالاتر رفت. افزایش قیمت گاز، اهمیت زغال سنگ در چین که همین الانش هم 55% عرضه جهانی زغال سنگ رو مصرف می‌کنه رو بیش از پیش کرد. چین در ماه اکتبر امسال با وارداتی نزدیک به 2 برابر همین مقدار نسبت به اکتبر سال گذشته باعث افزایش شدید قیمت زغال سنگ شد. حتی نفت که چین اون رو در صورت لزوم برای حفظ فعالیت نیروگاه‌های برقش می‌سوزوند، طبق انتظارات گران‌تر شد. هرچند که مطابق عرف بازارهای کالا، عوامل خیلی زیادی در ایجاد نوسانات بازار مؤثرند، اما چین همونطور که گفتم از عوامل اصلی ایجاد این تنش‌ها در بازار به حساب میاد. قبلاً گفتم قاعده کلی تاجران کالا اینه که چین نصف هر چیزی رو که می‌خره مصرف می‌کنه. این 50% و نصف چیزی که همه پیش بینی میکنن تو برخی از مواد اولیه مثل سنگ آهن حتی کمتر از اون نصفه. یعنی چی این موضوع؟ یعنی تقریبا حدود 40% مواد اولیه مثل سنگ آهن رو مصرف میکنه، بقیه رو داره انبار میکنه. اشتهای زیاد چین به تنهایی باعث نفوذ این کشور در بازارهای مختلف شده. اما این موضوع چه معنی رو میرسونه؟ چه داستانی داره؟ اینکه از نظر صاحبان قدرت خیلی از کالاها از نظر استراتژیک خیلی مهمن و بنابراین این افراد یعنی چینی ها از مداخله در امور مربوط به اون کالاها هیچ شرمی ندارن و تازه قدرت نمایی میکنن. یه جورایی برای خودشون یک وزنه ایجاد کردن تو بازار که هر که دلشون بخواد انجام بدن. عرضه بیش از تقاضا ذرت و گندم در چین در سالهای 2010 تا 2015 ذخایر دولتی رو به سطح بی‌سابقه بالا رسوند و همین موضوع باعث شد تا مقامات چینی به سمت کاهش انگیزه های مالی در کشاورزان و ذرتکاران باشن و سعی کنن تولید این محصولات رو کمتر بکنن. اما همونطور که میتونین حدس بزنین همین کاهش تولید بلای جونشون شد و شیب تندی که این کاهش تولید داشت باعث شد نگاه چین برای پر کردن ذخایر ذرت و گندم این کشور به خارج از کشور معطوف بشه و نیازمند کشورهای دیگه بشه. برای اینکه ملموس بشه بذاریم با عدد بگم این موضوع رو. واردات سالانه ذرت از کمتر از 5 میلیون تن در سالهای 2013 تا 2018 به تقریبا 30 میلیون تن در سال 2020 افزایش پیدا کرد. در نتیجه این موضوع قیمت ذرت آمریکا در نیمه اول 2020 تقریبا 2 برابر شد. افزایش ارزم از استراتژی‌های چینی‌ها برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و یه جورای کنترل بازار. چین در دهه 2000 به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های زیرساختی که داشت، شروع به سرمایه‌گذاری در تعداد زیادی از کارخانه‌های ذوب آلومینیوم کرد و تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشویق کرد. شرکت گرام ترین فیگورا، حالا اگه اسمشو درست گفته باشم، یه شرکت تجاریه که در حوزه مواد اولیه کار میکنه. این شرکت تخمینی زده که کارخونه های ذوب آلومینیوم هزینه حدود 70 میلیارد دلار روی دست چین گذاشتن. اما کارشناسان و اقتصاددانان اذعان کردن که بدون وجود این کارخانه جات احتمالاً امروز قیمت آلومینیوم همسو با قیمت مس افزایش خیلی زیادی میکرد. این پروژه ها، این سرمایه گذاری های دولت چین و این ترغیب کردن های دولت چین باعث افزایش هزینه های زیرساختی چین بین سال های 2000 تا 2015 شد. پیش بینی میکنن یه چیزی حدود 1 تریلیون دلار یا بیشتر افزایش داشته بودجه و سرمایه گذاری این دولت و این فشارهایی که دولت چین برای تولید آورده میتونه این افزایش 1 تریلیون دلاری رو توجیه بکنه. تو برخی موارد اشتهای چین ایجاد سیستم‌های مالی جدید رو تسهیل کرد. یعنی چی؟ سنگ آهن به عنوان عنصر اصلی فولاد برای تولید فولاد یه مثال خوبیه برای این موضوع. به دلیل ساخت فشرده زیرساختای فولادی واردات سنگ معدن چین بین سالهای 2003 تا 2016 ده برابر افزایش پیدا کرد. به نقل از یکی از مدیران شرکت‌های معدنی بزرگ، امروزه چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن در جهانه و به همین دلیل این بازار رو به عنوان پیچیده‌ترین بازار جهان اعلام کردن جورایی و تبدیلش کرده چین به پیچیده‌ترین بازار جهانی. خریداران سنگ آهن تو کشورهای دیگه مثل ژاپن و کره جنوبی قراردادهای بلند مدت رو برای خرید سنگ آهن ترجیح میدن. به همین دلیل در چین بازارهای نقدی خیلی بزرگی ایجاد شده که فرصت فروش مجدد سنگ آهن مازاد خریداری شده برای صاحبان اون فراهم میکنه و در اون قیمت این سنگ آهن اعلام میشه و یه جورایی تعیین میشه. در چین ده‌ها بندر دریایی محل مبادلات سنگ آهن شدن. اونها با داشتن امکانات ذخیره‌سازی تبدیل به مکانهایی برای خرید و فروش مشتریان سنگ معدن و سنگ آهن شدن. خیلی از تحلیلگران و اقتصاددانا برای ارزیابی چشمنداز بازار سنگ آهن و فولاد از قیمت بندرگاه‌های چینی کمک می‌گیرن. یه جورایی چین با دستکشان روی بازار سنگ آهن میتونه قیمت تعیین بکنه دیگه، حتی بیشتر از نیازش میخره و این سنگ آهنی که در بنادرش انبار شدن و نیازی بهشون نداره رو به قیمت حتی بالاتر میفروشه و میتونه کنترل بکنه بازار رو به طور کامل. یعنی یه جورایی شرکت‌های دیگه نمیتونن با شرکت‌های چینی رقابت بکنن. امروز شرکت‌های تجاری چینی هم پیچیده‌تر شدن. یکی از کارشناسان مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد یه مصاحبه‌ای داشته که در اون گفته که بزرگترین شرکت‌های چینی مثل پتروچاینا و سینوپک، دو شرکت نفتی دولتی چین، در هدایت استراتژیک بازار مهارت بیشتری پیدا کردن. اونها تاکتیک‌های مورد استفاده تاجران اروپایی رو یاد گرفتن و به عینه دارن تقلیدشون میکنن. این تاکتیک‌ها شامل باز کردن آپشن و کارهای دیگه است برای تغییر قیمت کف بازار که این کار تا حدی به اطلاع رسانی قیمت‌ها در قراردادهای بلند مدت به اونها کمک می‌کنه. وقتی که شما بتونین کف قیمت مشخص بکنین، خب راحت‌تر می‌تونین قراردادهای بهتری در آینده ببندین، چون خودتون دارین بازار رو قیمت گذاری می‌کنین یه جورایی. بقیه معامله‌گران چینی هم در حال رشدن و باهوش‌تر عمل می‌کنند. در ماه مارس، کافکو، یکی از غول‌های مواد غذایی این کشور، اعلام کرد که قصد داره بازوی تجاری خودش رو ایجاد بکنه و می‌خواد با تغییرات بازار جلو بره. مبادلات کالا در بورس کالای چین امروز در حال شکست دادن رقبای جهانی شه. سه قدرت بزرگ در دالیان، شانگهای و ژنگژو وجود دارن و بازار بورس خودشون رو انداختن. تعداد قراردادهایی که شرکت‌ها در سال 2020 انجام دادن در این سه تا شهر، در بورس این سه تا شهر، 6 برابر بیشتر از صرافی‌ها و گروه بانک‌های آمریکایی بوده. ارزش مالی همه این بورس‌ها با طرف آمریکایی تقریباً معادله، یه جورایی برابره. حتی توی مقاطعی بالاتر و بیشتر هم معامله انجام دادن، ارزش بالاتری داشتن. همه 10 قرارداد آتی کشاورزی، مواد کشاورزی با بیشترین معامله ها از ژانویه تا ژوئن امسال در 2022 چینی بودن. 8 قرارداد از 10 تا قرارداد برتر فلزات و مواد اولیه فلزی چینی بودن. 5 قرارداد از 10 قرارداد برتر انرژی هم به همین ترتیب چینی بوده. نشون میده که چین حضور خیلی پررنگ و مهمی داره. بورس‌های دیگه خیلی قافیه رو به بورس‌های چینی باختن. به نظر میرسه که صرافی‌ها و بانک‌های چینی هم با همتایان غربی خودشون تفاوت‌هایی دارن. اونها تحت سلطه سرمایه‌گذاران کوچیکی هستند که بهشون لقب پیاسچه میدن، برای اینکه وقتی قطع میشه پیاسچه دوباره خیلی سریع رشد می‌کنه. برآوردهای موجود از سال 2016 نشون میده که این گروه صرافی‌ها و بانک‌های چینی حدود 85% از قراردادهای آپشن رو در اختیار دارن. این مقدار در بورس‌های غربی برابر با 15%، یعنی تفاوت خیلی زیاده. حضور بانک‌های چینی توی بورس خیلی زیاده. صرافی‌ها و بانک‌های چینی همچنین با سرمایه‌های کمتر هم حاضرن معامله بکنن. اونها با این سرمایه‌ها برای مدت زمان کمتری کار می‌کنن و همین موضوع باعث میشه که نقدینگی بیشتری تو دست و بالشون داشته باشن و بتونن خیلی بیشتر از بانک‌های غربی سرمایه‌گذاری بکنن. معمولا این شکلیه که تو بازارهای بزرگ نداشتن خبرگی باعث شده که سرمایه گذاران با پولای خرد بیشتر روی نوسانات قیمت تمرکز بکنن، اما صرافی ها و بانک های حتی کوچیک چینی تو این تله نمیافتن. به گفته شیاو جین از شرکت اورینت فیوچرز که یک شرکت کارگزاری خیلی بزرگه، سرمایه گذاران خرد اغلب در حال از دست دادن پول هستند، اما شرکت های چینی و بانک های چینی اینطور نیستن. گام بعدی مقامات پکن در توسعه بازارهای کالای چین رسوندن معیارهای این کشور به استانداردهای جهانیه. یعنی چین موضوع چی کار میکنن دقیقاً؟ افزایش استفاده از یوان برای انجام تقریباً 2-3% از معاملات کالاهای برون‌مرزی، در حالی که سهم دلار در این بخش 38%. مورد دیگه اینه که مقامات نسبت به معیارهای غربی محتاطن و یه احتمال خیلی زیادی معمولا به این موضوع میدن که تحریفات و تغییراتی در دیتایی که غربی ها منتشر میکنن وجود داره و کلن به غربی ها مشکوکن. یه لحظه اینجا پاس کنین. دولت چین به خاطر اینکه بتونه حضور فعالتری داشته باشه در بازارهای بین‌المللی اونقدی اصرار نداره روی پول ملی خودش یوان. 2-3% از معاملات کالای برون‌مرزی چین از طریق یوان انجام میشه. اینو دوباره دارم تکرارش میکنم، اینکه سهم دلار تو این معاملات 38%. اینجا نگاه کنیم به دولت خودمون، ببینید چقدر اصرار دارن به استفاده از درهم امارات و روبل روسیه و واحدهای پول هند و بقیه کشورهای مختلف. چقدر ما در اخبار میخونیم که دیگه جایگزین دلار و یورو پیدا شد و این داستان ها، ما میخوایم این کار رو انجام بده. تفاوت رو اینجا میشه دید دیگه، اهداف رو میشه دید. تو سالهای گذشته چین برای محافظت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خودش در برابر نوسانات قیمتهای جهانی یه جورایی به انزوای اقتصادی روی آورده بود. فقط شرکتهای منتخب دولتی، اونایی که اجازه داشتن از سمت دولت حق معامله در بورسهای آتی کالاهای خارجی رو داشتن و صرفاً گروه کوچکی از تاجران بین‌المللی میتونستن به بورسهای داخلی چین دسترسی داشته باشن. بیشتر تاجران چینی هیچ انباری برای تحویل کالاهای فیزیکی در خارج از سرزمین اصلی چین نداشتن و ندارن. مبادلات خارجی در انبارهای داخل چین هم مجاز نیست به قانونشون. اما به نظر میاد دولت و سیاستمداران چینی در پی تغییرات در این سیاست هستند و تمایل دارن مرزهاشون رو به روی تاجران خارجی باز کنن و تسلط خودشون رو در بازار کالا و مواد اولیه به دیگر کشورها دیکته بکنن. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. لینک منبع اصلی این اپیزود رو در توضیحات میذارم. لینک حامی باش هم در توضیحات هست. اگه دوست داشتین از من و پادکست حمایت بکنین، یه راه خوبش هم این حامی باشه. ولی مهمترین و بهترین راه معرفی پادکست به دیگرانه. پادکست تیمچه، تیمچه پلاس، سابات و ایوان اقتصاد رایگان بودن و خواهند بود. پس تا 2 هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.